سلام بیننده ارجمند، با اخبار امروز سه شنبه ششم فوریه، من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه: یک مادر از شهر دوشنبه از مقامات تاجیکستان میخواهد دختر و چهار نبیرش را از عراق جنگ زده برگردانند. این زمان در شهر رقه عراق مردم از عاقبت های بیدادگری جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی رنج میکشند.
دیروز یک قایقی بزرگتره که حامل ماشین ها و اشیای روزگار بود غرق شده، کمش 20 نفر و از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند.
مقامات دادگاه عالی اقتصادی میگویند هیچ یکی از کارمندانشان را مجبور نکردند برای ساختن میدانچه ورزشی در دوشنبه پول بدهند.
یکون نفر به طور منفی قبول هم نکرده است.
تفصیل خبرها: مقامات کلاب میگویند جسد به دار آویخته یک دختری 17 ساله را پیدا کردند. در شعبه امور داخلی شهر روز ششم فوریه بر رادیو آزادی گفتند جسد دختر را در خانهشان در دهه سری چشمه روز پنجم فوریه یافتند و به احتمال زیاد او خودکشی کرده است. دختر برای والدینش نامه گذاشته، در آن گفته است که به راهی دور می رود. انگیزه های خودکشی دختری نابالغ معلوم نیست، ولی زورآوری در خانواده و ناامیدی از سبب های اصلی خودکشی در تاجیکستان خوانده می شود. سازمان بین المللی صلیب سرخ یک زن تاجیک را با چهار فرزندش در عراق پیدا کرده و نامه او را به خویشاوندانش در دوشنبه رسانیده است. نامه زهرا خالوه را روز 16 ژانویه به مادرش سبزگل کمالوه رسانیدند و حالا این مادر امیدوار است که دخترش را برمیگردانند. زهرا خالوه را ظاهرا شوهرش از راه فریب به عراق برده و خودش نیز در جنگ ها کشته شده است. برادر دختر نیز با نیت برگردانیدن خواهر به عراق رفته و آنجا ناپدید شده است. سبزگل کمالوه در باره رفتن دخترش به سوریه بر رادیو آزادی چنین نقل کرد:
شوهرش چندین سال در هم رسیه قطعی بچه هم کار میکردن. بعد این دیگر جو رفته سن کجای در قطعی همی دومادی و خودیم چه خیلی کردن که بیتر نظر من سر دادم همی دلش سخت از فرم میده سر همی بچه ها بچه ها گفت همی ده که همی کلی زنی هست در توجی کسیم که کدکش مایوبایی ندارن که پلکی یاردن کنم کدکا لیچه نکنم. یک فتای من خدا میچه نمیکنم. این مسکوه برده بود نه مادر مسکوه نگاه کده که من هشت مانه مایی که دو جایی سودم و ما اوچیرد ماندگی من امیدم بود که کدکا نگاه میکنم. این کدکی مایی با نگاه میکنم گفتم همین خیلی دخترم خوشم بوده شواری کرده گشت که اوچه بچه این نفذه مرا خوشرو نگاه میکنم.
شواری دیمش
همین شواری دیمش مرا گفی گندن نمیگم مرا عذاب نمیتمنم نمیزم اوچم کدکی مرا نوازش میکنم. گفتم همین بیاون نسبت همه بچه هم که باید ببرندن نمیگفتن باشم میگون وقتی میگو بچه مرا از آن میتیم من ممکن روی نمیکردم بچه دختر چما ترکیه ترکیه گفتن خیلی سر روی کدگی من کار میکنم در اونجا 15 روز کار میکنم 15 روز در میکنم گفتن گیم
نیخل شده رفت شما این بچه تو نکی بیو بقیل دامو دایی گفته بود برای شما یه چی سرزنش نمیکردی؟
یه سرزنش میکردم ممکن ایلو سرزنش من بچه گریخم.
چی میگفتین شما که یافتید؟
همین یافتگی خطر میگفتن دامو یافتگی دختر من گردون در بیار بیار که دختری من گردون در خونه بیار میگفتن. بس همین امیدی من که دختر من گردون در بیار میگفتن و دیگر من در این دنیا هیچ اوجا حواظ ندارم برزو دارم که بده کنم کشتا بیار.
وقتی پسرتون رفت بعد شاید پشیمون شدید که
چرا پشکم گفتن نمیگفتن گفتن میگفتن.
مقامات تاجیکستان میگویند برای بازگردانیدن آنهایی که فریب خورده به سوریه و عراق رفتند تلاش میکنند، هرچند آوردن آنها کاری آسان نیست. به گفته مقامات تاکنون بیشتر از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و صدها نفرشون در آنجا کشته شدند. گزارش کامل به زودی در این باره در وبسایت رادیو آزادی نشر میشود. و در عراق عذابی که مردم شهر رقه از دست جنگجویان گروه داعش کشیدند حالا هم تمام نمیشود. شهرها از حضور خودی جنگجویان پاک شدند، ولی عاقبت های بیدادگری آنها در رقه هنوز هم عیان است. راه و پل های ویران و خدمات اجتماعی از کار مانده زندگی سختی مردم رقه را باز هم سخت‌تر کرده است. همکارم ساجده میرزا گزارش می دهد.
برای بسیار ساکنان شهر رقه، پایتخت پیشین گروه تندروی دولت اسلامی، گذشتن از رود فرات به مشکل روزمره تبدیل شده است. چند ماه پیش در جنگ ها برای پاکسازی رقه از جنگجویان تمام پل های این شهر ویران شد. جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی رقه را سال 2014 اشغال کردند و آن را پایتخت خلافتشان اعلان نمودند. کوچه های مرکزی رقه به مکان گشت یا پردهای نظامی پر دبدبه دیش تبدیل شد. ماهی اکتبر سال 2017 ائتلاف بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در پی عملیات 4 ماهه رقه را از جنگجویان آزاد کرد، ولی در جنگ های مسلحانه زیربنای این شهر سوریه کاملا ویران شد. ابو احمد سویری مجبور است برای تعمیر خانه‌اش هر روز از رود فرات گذرد.
ما در شهر رقه چنان اذیت میکشیم که اهل عالم تصور آن را ندارد. ما در منطقه شامیه ساحلی فرات به سر میبریم. مجبور هستیم که هر روز به ساحلی مقابل فرات گذشته در آن سوی رقه خانه هایمون را برای زیست تعمیر کنیم. ما هر صبح توسط قایق ها به ساحل مقابل گذشته بعد نصف روزی باز از همان طرف برمیگردیم. در جنگ تمام پل ها ویران شدند. پل ها را تخریب کردند و کسی در فکر تعمیر آن نیست. دیروز یک قایق بزرگتری که حامل ماشین ها و اشیاء روزگار بود غرق شده، کمش 20 نفر و از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند.
با استفاده از قایق‌های لرزان صدها ساکن رقه اشیا و اسکنه خود را از بالای رود فرات انتقال می‌دهند. قیمت یک طرف راه از فراز رود تخمیناً 500 لیره یا $1 آمریکایی است، ولی بعضاً این راه با قیمت جان مردم آواره انجام می‌شود.
دو روز پیش قایق غرق شد و کمش 10 کس همش کودکان را به هلاکت رساند، مثل آن که ما در اروپا می‌بینیم. وقتی پناهجویان در راه به اروپا غرق می شوند، امروز در رقه هم همین گونه وفات می کنند. این شرمندگی است.
شورای نو تأسیس رقه در روبروی وظیفه های زیاد قرار دارد. بعضی اعضای این نهاد می گویند ائتلاف بین المللی به آنها وعده داد که برای احیای زیربنا، مکتب و شفاخانه ها و نظام تأمین برق رقه سالانه تا $10 میلیون مصرف خواهد کرد. ساکنان هشدار می دهند که اگر وضع به زودی دیگر نشود، در این شهری که زمان 200,000 اهالی داشت، سر زدن اعتراض های مردمی به خانه و در از احتمال دور نخواهد بود.
برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان میگوید هیچ گاه از کارمندانش طلب نکرده است از حساب معاش خود برای بنیاد یک میدانچه ورزشی در دوشنبه پول جمع کنند. قبلا گزارش های بود که گویا رهبران دادگاه خواستند جهت اجرای دستور برای آبادانی پایتخت تاجیکستان کارمندان دادگاه پول جمع بیارند، ولی دستور کارمندان را ناراضی کرده است. شادمان یتیم گزارش میدهد.
دادگاه عالی اقتصادی برای ساختمان میدانچه های ورزشی در شهر دوشنبه از کارمندانش مجبوری مبلغ جمع نکرده است، گفت رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان 5 فوریه در شهر دوشنبه. قبلا گفته میشد رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان همه سودیه ها را موظف کرده است برای ساختمان میدانچه های ورزشی در شهر دوشنبه 18,000 سومانی پول سپارند. رهبریت دادگاه عالی اقتصادی سهمگذاری در میدانچه ورزشی را که در محله 33 دوشنبه کارمندان این نهاد می‌سازند تصمیم اختیاری می‌دانند و می‌گویند کسی را مجبور نکردند.
اون نوآوری‌هایی که در سودی عالی اقتصادی راه اندازی کردید یگان نفر به طور منفی قبول هم نکرده است.
مسئولان دادگاه عالی اقتصادی پهن کردنی خبرهای آخر را به ادامه بحث های مربوط می دانند که بعد تعیین مولوده قلندر زاده به حیث رهبر این دادگاه در رسانه ها نشر شدند. در یک نامه ای که چندی از کارمندان سودی عالی اقتصادی که به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان نوشتند، از شیوه کار رئیس تازه تعیین انتقاد کردند. در دادگاه عالی اقتصادی بر رادیوی آزادی گفتند که مقامات حفظ حقوق این شکایت ها را تحقیق کرده است.
تو به امروز من ناراضگی یگان کارمند را به واسطه احساس نکردم.
یک گروه 12 نفره که کارمندان سودی عالی اقتصادی گفته می شوند در یک مکتوب خود به عنوان رادیوی آزادی نوشتند کارمندان اختیاری سهم می گذارند. در حال ساختمان میدانچه ورزشی از طرف دادگاه عالی اقتصادی مورد بحث رسانه ها قرار گرفت که با تعیین رستم امام‌علی به سمت رئیس شهر دوشنبه، حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار 48 وزارت و اداره ها را موظف نمود که در شهر دوشنبه میدانچه های ورزشی بنیاد کنند. سال گذشته در دوشنبه بیش از 70 میدانچه ورزشی بنیاد شده است. ساختمانی قسمی از چنین میدانچه ها حالا ادامه دارند. شادمانیتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
خبر دیگر هم به ورزش ربط میگیرد و بار اول در تاریخ تاجیکستان روز 5 فوریه جام قهرمانی جهان اید به فوتبال را به دوشنبه آوردند. جام طلایی را برای تماشا در قفس مخصوص شیشگی در کاخ باربد گذاشتند. جام تا آغاز مسابقات قهرمانی جهان در روسیه در تابستان امسال 50 کشور را سیر میکند و به مسکو برمیگردد. گزارش کامل را در این باره در وبسایت ozodi.org یا کانال ozodi ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در تاجیکستان سال 2017 27 جفت هر روز از هم جدا می شدند. مقامات وزارت عدلیه چند پیش گفتند که سال گذشته بیشتر از 10,000 آیله در تاجیکستان از هم جدا شدند که در مقایسه با سال 2016 بسیار زیاد است. مهاجرت کاری که جفت ها را از هم دور نگه می دارد، نکاح های بر محل و هم مشکلات اجتماعی و زورآوری بعضن سبب های جنجال های خانوادگی و همین گونه جدا شدن آیله ها نامیده شده است. و یکی از سبب های دیگر که آیله ها را پراکنده می کند نداشتنی فرزند به حساب می رود. ولی در تاجیکستان در 5 سال گذشته ده ها آیله مشتاق فرزند از هم جدا نشدند و بعدی سالهای زیاد صاحب فرزند شدند. به شرافت اصولهای نوی طبابت و از جمله باردار کردنی سنئی. اما هزاران خانواده دیگر هستند که به قول تاجیکان به خاک پای کودک زارند اما پول ندارند که به شفاخانه‌های معاصر مراجعه کنند و صاحب فرزند شوند. گزارش تلویزیون نستایش ورمه را همکارم مؤمن احمدی تقدیم می‌کند.
باردارکنی سنئی را در تاجیکستان فقط در یک شفاخانه انجام می‌دهند. با شرافت باردارکنی سنئی در 5 سال گذشته 150 کودک تولد شده است.
ما هم مدتی قریب 13-14 سال فرزندان نبودیم. ایران رفتیم، خطای رفتیم، چند جای دیگر رفتیم، تبابات کردیم نشید. بعد آمدیم همین مرکزی طبی نصر جمهوری تاجیکستان، تبابات گرفتیم 5 ماه. خدا رو شکر این دوگونی حسن حسین داریم.
چند سال فرزندان نشده؟ 7-8 سال. در این مدت چی کار کرده؟
تبابت گرفتم ولی نشد، برای همین اینجا آمدیم.
در اینجا نه همه زنها را به طور سنعی باردار میکنند، اول مالیجه میکنند تا از راه طبیعی حامله شوند. اگر نتیجه نداد اصول سنئی باردارکنی را استفاده میبرند.
ما اول تشخیص میکنیم و با نظر داشت نتیجه های تشخیص اصول مناسبی را انتخاب میکنیم و به بیماران کمک کند.
قیمت مالیجه هم با نظر داشت بیماری است. اصول های باردارکنی از 2 تا 5 هزار دلار را تشکیل میدهد. شانس باردار شوی بیمار تقریبا به 38% میرسد.
متاسفانه مردم ما پول زیاد ندارد و ما همیشه وضع آنها را به نوبت میگیریم و گذشت میکنیم. اگر باردارکنی 2 بار نتیجه نداد ما فقط خرج دارو و لوازمات را میگیریم. برای کاری تبرامو
за услуги центра за услуги наших сотрудников мы с них не берём.
نه همه جفت های بی فرزند در تاجیکستان پول مالیجه در این شفاخانه را دارند. اما بنا به آمارها در تاجیکستان تقریبا 12% جفت ها مشکلی به فرزندی دارند. پایین آوردن قیمت باردارکنی سنئی مشکل است چون دارو و لوازمات را از خارج می آورند.
من حالا آمار آورده نمیتوانم چون که متاسفانه بسیاری ها به سبب مشکلات گوناگون اجتماعی به ما مراجعه نمی کنند. آنهایی که پیش ما می آیند قبول میکنیم. هیچگاه نگفتیم که دستمان نمیرسد.
هرچند در شفاخانه دستشان به همه احتیاجمندان میرسد ولی رهبریت نیت دارند در شهرهای بزرگ کشور شعبه باز کنند. چون که احتیاج به سفر و زندگی در دوشنبه از بین می رود و قیمت باردارکنی سنئی پایین می آید و ممکن است شانس احتیاجمندان کم بضاعت برای یافتن فرزند بیشتر شود.
برنامه امروز به پایان رسید. اخبار بیشتر در وبسایت ozodi.org. خدا نگهبان شما.
هر زمین صاف سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف گفت که روسیه حق دارد ذخیره‌های نظامی خود را در هر جای قلمرو کشورش مستقر کند. این اظهارات بعد از آن صدا داد که روسیه در جزیره قلمروش ولایت کالینینگراد در ساحل‌های بحری بالتیکا موشک‌های اسکندری خود را مستقر کرد. اظهارات پیسکوف روز 6 فوریه و یک روز بعد از آن صدا داد که پرزیدنت لیتوا دالیا گریباوسکایت خبر داد که در کالینینگراد سیستم موشکی اسکندر مستقر شده است. بعد از ملاقات با نیروهای ناتو در شهر مرکزی روکلا لیتوا، پرزیدنت این کشور گفت استقرار موشک‌ها نه تنها برای لیتوا بلکه برای نصف کشورهای اروپایی خطر ایجاد می‌کند. ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع دومه دولتی روز 5 فوریه با خبرگزاری‌ها استقرار سیستم موشکی را در کالینینگراد تصدیق کرد. در گذشته پنتاگون مخالف استقرار موشک‌های میانه پروازی روسیه در خاک این کشور برآمد کرده آن را خلاف سازش سال 1987 نامیده بود. مقامات نظامی آمریکا میگویند روسیه مخصوص این کار را میکند تا که با کشورهای عضو ناتو و همکارانش خطر ایجاد کند. در مجموع 32 ورزشگری روسیه از جمله برنده 6 مدال طلا ویکتور آن با دادگاهی حکمی ورزشی شکایت کرده خواستند که قرار کمیته بین‌المللی المپی را در زمینه منع شرکت آنها در بازی المپی بکار کند. قرار است عریضه این نفران در دادگاه حکمی ورزشی واقع در پاریس روز 7 فوریه بررسی شود. همه این ورزشگران از سنجش تکراری حتمی کمیته بین‌المللی المپی نگذشتند. این قرار است که بعد ماجرای سال 2014 مربوط به استفاده دوپینگ یا داروهای نیروبخش از جانب ورزشگران روس قبول شد. سال جاری هم ورزشگران روس به بازی‌های المپی پیونگچانگ کره جنوبی راه نیافتند. در اظهارات دادگاه گفته شد که ورزشگران شکایت کرده از دادگاه تقاضا کردند که حق آنها را برای شرکت در بازی‌های زمستانه المپی سال 2018 برقرار کند. در همین حال دنیس اوسوالد رئیس گروه تحقیقاتی کمیته بین‌المللی المپی در یک نشست خبری در پیونگچانگ کره جنوبی در واکنش به قرار سفید کردن 28 ورزشگر روس که روز 1 فوریه رخ داد چنین واکنش کرد.
دادگاه حکمی ورزشی 28 شکایت را پذیرفت و قرار ما را بیکار کرد. طور گفتم من حیرت زده شدم چون که باور داشتم دلایل‌های ما قوی بودند و جوابگوی تحریم بودند. حتی اگر ما هر یک حادثه را جداگانه تحقیق کنیم تحریم ما نسبت به 43 ورزشکار یک خل میشد.
کمیته بین‌المللی المپی دکبر سال 2017 دوباره تصمیم گرفت که ورزشکاران روس را از حق شرکت در المپیاده محروم کند و گفت سبب این در نقض بسیار کراته و بی‌سابقه مقررات مربوط به منع استعمال دوپینگ بوده است. کمیته بین‌المللی المپی با 169 ورزشکار روس اجازه داده است که زیر پرچم المپی نه پرچم کشوری خود در بازی‌ها اشتراک کنند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره بخشیدن حدود 500 میلیارد قرض قرغیزستان را امضا کرد. روسیه سال 2012 راضی شد که تمام قرضهای قرغیزستان را خط زند. به سازشنامه مسکو سال 2014 حدود 200 میلیون دلار این قرض را بخشید. مبلغ باقی در دوام 10 سال از سال 2016 تا 2025 یعنی هر سال 30 میلیون دلار باید بخشیده میشد. بر پایه آمار 3 آوریل سال 2017 قرغیزستان از روسیه 240 میلیون دلار قرض دار بود. 20 میونی سال 2017 در جریان سفر پرزیدنت پیشینی قرغیزستان المازبک اتمبوف به روسیه پروتکل اویدی سازشنامه درباره تنظیم قرضهای قرغیزستان در نزد روسیه از سال 2012 امضا شده بود. دادگاه شهر کیف شکایت پرزیدنت پیشینی گرجستان و رهبر حرکت نیروهای نو اوکراین میخائیل ساکاشویلی را از بالای رد درخواست پناهندگی در اوکراین نپذیرفت. با گفته وکیلان دفاع به رهبر پیشینی ولایت ادسه اوکراین، میخائیل ساکاشویلی اکنون استرداد به وطن گرجستان تهدید میکند. آنها تصمیم دارند از بالای حکم اخیر به دادگاه کنستیتوسیونی اوکراین شکایت برند. پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکا ماه ایول سال 2017 شهروندی ساکاشویلی را بیکار کرد. مقامات اوکراین گفتند شهروندی ساکاشویلی برای آن بیکار شد که او گویا شهروندی را با پیشنهاد اطلاع دروغ دریافت کرد و نگفت که در گرجستان پرونده جنایی دارد. دادگاه شهر تیفلیس روز 5 ژانویه ساکاشویلی را عیبدار کرد که هنگام پرزیدنت گرجستان بودن از مقام خود سوء استفاده کرده است و در غیبش را به مدت 3 سال از آزادی محروم کرد. با گفته ساکاشویلی مقامات اوکراین قصدن سرعت بررسی پرونده او را وسعت می‌بخشند تا برای اخراجش از کشور زمینه قانونی پیدا شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
وزارت معارف و علم تاجیکستان تحصیل بیش از 25 خواننده در یک صنف را غیر قابل قبول می‌داند، در حالی که در برخی مکتب‌های کشور مشکلی تحصیل ده‌ها طلبه در یک صنف پدیده‌ای نو نیست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح‌الله ایرا می‌کنم. نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان روز 5 فوریه در یک نشستی خبری در دوشنبه گفت تحصیل بیش از 25 خواننده در یک صنف پایمالکنی حقوق کودک است و کسی حق ندارد صنف خانه‌ها را با 40 یا 42 خواننده پر کند. با گفته وزیر تاجیک بر اساس مبلغ گذاری سریکسی در تاجیکستان کسی حق ندارد از 25 نفر زیاد خواننده را در یک صنف درس گوید، زیرا با تاکید او تعداد زیادی خواننده‌ها فضا را برای تحصیل ناموافق و کودک را از گرفتن تعلیم درست دور میکند.
ما جایی فرض کردیم 25 نفر 42 نفر میشینند فضای وای تنگ میشه، وای فضای حرکت نمییابد، حقوقش پایمال میشد. برای همین اگر میگیرد 25 نفر گیرد، بعد معلم هم اگر تا 25 نفر باشد امکانیت نزد هر یک خواننده رفتن پیدا میکند.
وزیر معارف و علم تاجیکستان در حالی از تحصیل تا 45 خواننده در یک صنف نگرانی کرد که مشکلی حضور ده ها خواننده در یک صنف برای بسیار مکتب های کشور دردی کهنه شده است. ستاره کریموه ساکن شهر دوشنبه در یک سال اخیر دو مراتبه مکتب پسر 9 ساله اش را عوض کرده است. وی میگوید پسرش در صنف دوم یکی از مکتب های پایتخت تحصیل میکرد و شرایط تحصیل هم بد نبود، اما دلیلی به مکتب دیگر بردن پسرش از حد زیاد بودن خواننده در یک صنف بود. ستاره گفت
وقتی که در صنفونه طلبه بسیار باشد، وقت معلم نمیرسد، همو 45 دقیقه که جدا شدگی برای درس، همون بفیرم برای مثال 25 تا 40 نفر باشند تماما بسنده نیست.
نه تنها ستاره کریموه، بلکه تعداد زیادی از والدین اکنون در انتخاب مکتب برای فرزندان خود در برابر امکانیت های گوناگون تعداد کمی خواننده را در صنف خانه ها برتری میدهند، اما آنهایی هم هستند که میگویند به خاطر آموزگاری تجربه دار مجبور میشوند به تحصیل فرزندانشان در این گونه صنف روزی شوند. حمیده یک مادر دیگر گفت
تیرشون گفت 44 43 هست حاضر فرق، برای اون که معلمش خیلی خوبه، معلم دانشون است.
مسئولین وزارت معارف و علم میگویند در اکثر موارد برای تحصیل خوانندگان زیاد در یک صنف مدیران گناهکارند، زیرا برای صرف کردن مبلغ صنف ها را به هم متحد میکنند که در نتیجه صفت تعلیم را در مکتب ها پایین میبرد. اما آموزگاران مکتب های میانه میگویند آب از بالا لای است، زیرا اگر والدین از یک طرف به خاطر آموزگاری با تجربه فرزندشان را به صنف پر از طلبه دهند، از سوی دیگر برخی رهبران مؤسسه های تعلیمی نمیخواهند که با تقسیم کردن 40 نفر به دو صنف برای دو آموزگار معاش دهند. زرینه حکیموه یک آموزگار تجربه دار از شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی مکتب ها بر اساس مبلغ گذاری سریکسی فعالیت میکنند، از این خاطر برای صرف کردن مبلغ تا 42 نفر خواننده را برای یک معلم به قبل بار میکنند.
من 20 کسب دستیم، همو معاشو میگیرم و 40 کسب دستیم همو معاشو میگیرم. مثال حالا من دو سینف هم مثال 18 دستگی دو سینف 36 طلبه باشد، بزر 36 طلبه یه سینف کنند، من 500 دست لاولی میگیرم. اگر اخیال با 10 ساعت دست لاولی 500 سن میگیرم، اخیال با 500 دستی من زیاد میشد.
پژوهشی که از جانب سازمان تحقیقاتی سود سرویس در سال 2016 گزارانده شد معاین کرد که نه همه خواننده هایی که به مکتب و حتی دانشگاه فرا گرفته می شوند صاحب خط و سواد و دانش با صفتند. با انجام پرسش در میانی بیش از 2000 جوان دارای معلومات مختلف، این سازمان به خلاصه آمده است که تنها 3% با سواد و حدود 30% دیگر با معلومات عالی یا میانه خط و سواد ضروری ندارند و یا از عهده عادی ترین حساب و کتاب ماتماتیکی نمی برایند. در مجموع در تاجیکستان 3800 مکتب تحصیلات همگانی، هم خصوصی و هم علاوگی فعالیت میکند که در آنها حدود 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. همه ساله بیش از 200 هزار کودک به صنف یکم قدم میموند.
سنم جانم بهانه‌ای آب کردی، از سر گذر سراغت یاد کردی. سنم جانم بهانه‌ای آب کردی، از سر
رحیمه 25 ساله ساکن شهر دوشنبه اینک 6 ماه است که بعد جدا شدن از شوهر با دو فرزند در خانه پدرش به سر میبرد و میگوید مقصر اصلی از هم پاشیدن آیلش مناسبت بد والدان همسرش شده است. رحیمه میگوید که امید داشت بعد یک مدت زیستنش در خانه مادر شوهرش او را دوباره به خانه خود میبرد، ولی به جای خبر خوش نیم سال بعد تصمیمش این شد که آیله باید از هم پاشد.
همونقدر من یگون چی ندیدم، من مثال حوزی تو همین درجه اومدم که مثال من 8 ماه 9 ماه است که من در خونه مادرم و یا یگون بر نیومدن که روز جنگ ما اونها با ما با مادرم گفتن که شما دخترتون را گرفته برید، ما می بیایم و قتی شما هم صحبت میشیم، بعد مثال مسئله ما حل میکنیم. نیومدن. اینا من تو حوزی در خونه مادرم.
رحیمه یکی از 10,000 زنان است که سال 2017 خانه ویران شده است. مقامات تاجیک که درباره افزایش میزان طلاق ها در تاجیکستان خبر دادن میگویند نظر به سال 2016 در سال گذشته چنین حادثه 20% افزایش یافته است. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رستم شاه مراد وزیر عدلیه تاجیکستان که در نشست مطبوعاتی خود روز 31 ژانویه درباره وضع عائله داری و طلاق ها هم گزارش داد گفت
بکورشنکنی نکاح همسو 10000 بکورکنی نکاح رو مو قط قید کردیم. نسبت به سال گذشته زیادتر است. سال گذشته این رقم 8861 نفر بود. از این 10000 16000 تقریبا 7095 با قرار سود. این معنی رو دارد که بحث بود بینیشون و فرزندوی نوبالغ داشتن این بکار کردگی هستن. باقی مانده با روزگی دو جانب، یعنی که با روزگی دو جانب اگر بحث نباشد مقامات ثبت اسناد ولایت شهروندی بکار میکنن.
سال 2016 در کشور در مجموع بیش از 8800 موردی از هم پاشیدن آیله ها ثبت شده است، اما برخی سازمان های جمعیتی که در مسائل آیله و مشکلات خانداری کار میکنن میگویند در اصل بالاروی موارد های از هم پاشی آیله تنها یک تغییرات آماری است. یک فعال جمعیتی که نخواست نامش افشا شود گفت با سازمان آنها زنان و مردان زیاد مراجعت کرده شکایت نمودند که بعد سال آیله اعلان شدن سال 2015 بسیار ساختارهای سکس یا اداره های عقد نکاح نمیخواستند مراجعت جفت های خانه ویران شده را برای قید طلاق آنها قبول کنند تا که آمار و نشانداد های سال آیله منفی ارزیابی نشود. در نتیجه بسیار این جفت ها تنها سال 2016 و 2017 توانستند طلاق خود را قانونی کنند، اما مسئولان اداره عقد نکاح پایتخت از شرح این مسئله خودداری کردند. ولی با این وجود فعالان از همپاشی آیله ها را یک پدیده نگران کننده می نامند و می گویند همه گونه بدبختی در آیله های تاجیک باید جدی گرفته شود. مسئولین سازمان غمخور می گویند علاوه به مشکلات زیاد در جامعه تاجیکستان، مهاجرت کاری مردان به روسیه یک سبب خیلی جدی خانه ویرانی های جوانان شده است. دوری زن و شوهر جوان، یعنی در مهاجرت قرار داشتن شوهر، باعث بی‌مهر شدن همسران و بدبخت شدن فرزندان می شود. مسئولان این شرکت می گویند تنها در یک روز یعنی 5 فوریه 15 زن جوان با آنها برای بیکار کردن عقد نکاح و گرفتن الیمنت کودک مراجعت کردند. مدینه نظامو و یک مسئول سازمان غمخور می گوید اخیراً با کمک این سازمان زنی که در چشم فرزندانش پیوسته لطقو می شود توانست از شوهرش طلاق و حق گرفتن الیمنت را هم پیدا کند. سازمان های جمعیتی می گویند که تغییرات در ارزش های اخلاقی جامعه، بیشتر شدن طلبات به پول و مال، مشکل دریافت سرپناه باعث از بین رفتن احساسات مهم انسانی و مثل مهر و محبت و صمیمیت در روابط همسران می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
مسئولین بانک ملی در ولایت سغد گفتند که تغییرات در سطح رهبریت بانک اسخطه و تشکیلات قرضدهی ایمان اینترنشنال با تصفیه نمایندگی منطقوی بانک ملی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب ارائه می کنم. رهبری بانک اسخطه را تا چند قبل خورشید ناصیروف و تشکیلات خردی قرضی ایمان اینترنشنال را گلبهار محکموف بر دوش داشتند. حالا زمام رهبری بانک اسخطه به دست اکبر نظروف و ایمان اینترنشنال و زاکر عبدالرشیدوف کارمند سابقه دار و عضو شورای ناظران این نهادهای مالی گذشته است. این تغییرات تا کنون رسما اعلان نگردیده بحث های را به دنبال داشت که مجبوری و زیر فشار جریان گرفته است. نوروز ولیف رهبری نمایندگی منطقوی بانک ملی در ولایت سغد در نشست خبریش گفت که رهبران بانک اسخطه و سازمان قرضدهی ایمان اینترنشنال نه با راه اجباری بلکه تنها با توصیه بانک ملی عوض کرده شدند. ولی به قول جناب ولیف این تصمیم در حال گرفته شد که چند سنجش در فعالیت این نهادهای مالی کمبودها را در پهلوهای گوناگون فعالیتشان آشکار کرد. او گفت
فعالیت اینا به یو خیلی محدودیت نیست یا یو خیلی پرابلم ندارد بانک ملی همه طرف دستگیر میکنند من همه طلباتشون پول نقد دیگه صورت چی میکنند و دقیقه همیشه شما میرسونم که امروز بانک اسخط یکی از بانکوی اساسی نظام سازی ولایت به حساب میرود.
بنا به معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند نزدیک 60% انتقال مبلغ ها توسط بانک اسخط صورت میگیرد و حدود 40% قرض های مشتریان و همین قدر پسندازهای ساکنان نیز به اسخط تعلق دارد. جناب ولیف ولی به دلیل حفظ سر بانکی از کمبودهای فعالیت بانکی اسخط و تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنل عمومی صحبت کرد. او گفت از جمله این بانک ها در انتقال مبلغ به کمبودی های جدی راه دادند. همچنین 7 حالت تصرف مبلغ و مال و ملک بانک اسخط آشکار گردیده است. کارمندان دو مرکز خدمت‌رسانی ایمان اینترنشنل به ایوازی اسعار در بازار سیاه دست زدند. رهبری نمایندگی بانک ملی در خوجند همچنین خبرهای را که اخیراً میان ساکنان میچرخد و گویا رهبری ریاست بانک اسخط همراه چند مقام دیگر با محروم شدن از حق فعالیت در بانک از کار برکنار گردیدند رد کرد. او در این باره گفت
اون نفرونه که در همه کمودی ها محض با اونا وابستگی دارد تفسیر داشت که اونا را محض کرچی و دیکور گذارون شد. نگفت چه کار گرد؟
زاکر عبدالرشیدوف اجرا کننده وظیفه مدیر کلی تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنل شهروند خارجی و کارمند سابقه‌دار و عضو سابقه‌دار شورای ناظران این نهاد مالی معرفی گردید. در نشست نمایندگی بانک ملی در خوجند ولی جناب عبدالرشیدوف حضور نداشت. در وبسایت ایمان اینترنشنل گفته شده است که زاکر عبدالرشیدوف ختم کرده یک کالج ایالت پنسیلوانیا ایالات متحده آمریکا بوده، سابقه کاری در مقام های رهبری سازمان های جمعیتی در قرغیزستان را داشته است. در نشست خبری رهبری نمایندگی بانک ملی در خوجند اسم رهبران پیشین بانک اسخط و ایمان اینترنشنل خورشید ناصیروف و گلبهار محکموف گرفته نشد. خودی آنها نیز از زمان پیش آمدن مشکل در فعالیت کاری و برکنار شدنشان از وظیفه های رهبری تا کنون با رسانه ها صحبت نمی کنند. مؤسسه ایمان اینترنشنل که سال 1999 ارضی هستی کرده است یکی از تشکیلات های قابل اعتماد و موفق مالی به حساب می رود که از پشتیبانی شریکان بین المللی برخوردار است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
در یک صحبت سریراهی خبرنگاری رادیو آزادی اکثر مردها گفتند که جارب گرفتن و راهروبی کردن کاری زنانه است و به هیچ وجه این کار را انجام نمیدهند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. مهمورات سفر و 6 سال اخیر در یکی از پرک های شهری سنت پیتربورگ روسیه راهروبی میکند. عملی که به قول مهمراد او و بسیاری از مردهای همدیارش در ملک غیر آن را به هیچ ایزا کشیدن انجام می دهند. اما از پاکاری در وطن خود شرم می دارد و به تدبیر آن را یک عملی زنانه می داند. این جوان می گوید
همه شد جمع گرد می کنند می گرفتند و شاید شرم می دارند. چخلی که چی می کنند در اینجا بسیاری می گویند که رفتنی راه و روح و کوچه اینها با زن تعلق دارد. شاید منتالیتت ما چخمیان عادت کردگی نیست که همیشه
مهمورات که تایی 6 سال اخیر روزگاری زن و 4 فرزندش را با پولی روبندگی پیش میبرد میگوید او این کار را در تاجیکستان به عوض 20,000 روبل روسی هم انجام نمیدهد چون شرم دارد. این جوان میگوید که در روسیه ده ها و صد ها مردان و جوانان دیگر تاجیک نیز چنین عمل را انجام میدهند. در میان بیش از 70 زن روبنده در شهر قرغان‌تپه‌ای ولایت ختلان مرد به چشم نمی خورد و اکثرا زنها به این کار مشغولند. مقیم کولوف سردار خواجگی منزلی و کمونالی ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت
برای زنها ما رو نمی‌بینیم نه که مردو رفتن میروند. مردان که برو و حضور ما داریم جوی که
وکانسی داریم که مردکان بیاین کار کنن، زنکان.
مقیم کلاف گفت که مردها از یک سو از راهروبی شرم می دارن و از طرف دیگر با معاش کمی که به آنها پیشنهاد می شود نمی خواهند آن را انجام دهند.
ما چند مرتب گپ زدیم، خیلی که یکم کسامو پس دادنی نیستیم دیگه نیستیم.
جمعگل اسراروی 50 ساله یکی از ده ها زنی رو بنده در جنوب تاجیکستان می گوید که 20 سال به این طرف در سردی های قهرتون و گرمی های تفسان تابستان برای چرخاندن عروبه زندگیش کوچه رو بی میکند. میگوید که با 450 سامانی زندگی سه فرزندش را پیش میبرد و اگر صاحب معلوماتی عالی میشد شاید او هم روبندگی نمیکرد.
هم که نخوندی دوست میداریم حولی روی از شما سهر پدو میخیزیم. های اکم مردم هم هر خیله آدم های خوب شم هستم شد با آدم های جنگ میکنم که نه چند کردیم خوب کردیم.
جمعگل اسرار و میگوید که در کوچه جلال‌الدین رومی شهر قرغان‌تپه با دو فرزندش زندگی میکند و هر روز باید 4000 متری کوادراتی راه را تازه کند و به خانه برگردد. گلنیسا هم میگوید که پاکاری کوچه برای مرد عیب است و او نیز نمیخواهد که شوهر یا مرد از خانوادهش به دست جارو بگیرد.
ما میخواهیم که همیشه و دیگه خیلی کار کتو دوست
چند روزی پیش که میدان اساسی برگزاری چهارمینی صدک که همه برف پوش بود تا آمدن مهمانان از صبح تا ساعت 11 تنها زنان از برف پاک کردند، هرچند این کار به نیروی مردان زود و خوبتر انجام شد. طبق اطلاع خواجگی منزلی و کمونالی ختنان حدود 1000 نفر زنان به تازه کردن کوچه و خیابان‌های ولایت مشغول هستند. معاش این زنان از 400 تا 450 سامانی است، ولی در عید و جشن‌ها در برابر سنگین شدن کارشان که باید مرکز شهران نواحی را تازه و رنگبار کنند همچنین هدیه پولی ایلاوگی میگیرند. مغفرت صدیر و مدیر خانه های بلند یاشیانه شهر قرغان‌تپه گفت که امسال نوروز بین المللی در شهر جشن گرفته می شود و شهرداری برای زنان روبنده کلوش زمستانه هدیه کرده و در روزهای عید باز برای آنها تحفه های پولی در نظر گرفته شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
جام جهانی فوتبال 5 فوریه به تاجیکستان آورده شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به چهارک فینالی قهرمانی آسیا راه نیافت. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. جام جهانی فوتبال که در هواپیمای مخصوصی تشکیل کنندگان این چهارمینی فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال و شرکت کوکاکولا به فرودگاه بین المللی دوشنبه رسید، فوتبالبازی معروف کریستیان کرامبیو، قهرمان جهان و اروپا، سابق نیم حمایتگر تیم ملی فرانسه راهبلدی میکند. با جام طلایی که در قفس مخصوصی شیشگی در مجمع کاخ بربد گذاشته شد، بیش از 3000 ساکنان پایتخت کشور عکس برداری کردند. یکی از آنها دانشجو فریدون محمد شویف بر رادیوی آزادی گفت:
آرزوی ما نیست جمعه همه خوشی با ما توانش کنیم که با این جام با این جایزه ای که دیگره بست رست بگیره و در این حال به نهایت شده است.
جام جهانی فوتبال 6 فوریه با همان هواپیمای مخصوص به تاشکند برده شد. باید گفت که این جام 15 ایول امسال در ورزشگاه لوژنیکی مسکو روسیه به تیم قهرمانی نوی جهان تقدیم می‌گردد. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان هرچند روز 5 فوریه در بازی آخرینش در مسابقات قهرمانی آسیا در تایوان تیم ملی کره جنوبی را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد، از حق شرکت در دور چهاریک نهایی محروم گشت. در بازی دیگری گروه B منتخب ژاپن تیم ازبکستان را با حساب 4-2 شکست داد. به این ترتیب منتخب ژاپن که در هر سه بازیش غالب آمد در گروه B با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. تیم ازبکستان با 6 امتیاز دوم شد. بر اساس دستور مسابقات تیم های ژاپن و ازبکستان به چهاریک فینال برآمدند. ولی منتخب تاجیکستان که با 3 امتیاز سوم و تیم کره جنوبی که بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم قرار گرفت از حق شرکت در دور چهارک نهایی محروم شدند. مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در تایوان 11 فوریه به پایان می رسد. بجز تیم های ژاپن و ازبکستان، دسته های ویتنام و بحرین و ایران و عراق به چهارک فینال برآمدند. برای دو راحتی باقی مانده به دروی چهارک نهایی مسابقات دسته های لبنان، قرقیزستان و تایلند در گروه د تلاش دارند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا نرخ مواد غذایی بالا رفت؟ پرسش کمیته امنیت تاجیکستان از خدمات ضد مونوپولی. هشدار از خطر بیت کوین. بانک ملی میگوید که قاچاقبران و تروریستان از بیت کوین میتوانند استفاده کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهم شنید.
بانک ملی تاجیکستان معیار بازتمیل را بیش از 1% پایین برده در سطح 14.75% نگاه داشت. خدمات مطبوعاتی بانک ملی روز 23 ژانویه اعلان کرد که کمیته مالی و پولی معیار بازتمیل را 1.25% پایین برد. در شرح این تصمیم بانک ملی گفته است قرار مذکور با نسبتاً کاهش یافتن خوف تورم پول گرفته شده، میزان تورم در سال 2017 به 7% رسید. پایان بردن معیار بازتمیل در حال است که طول دو سال اخیر بانک ملی معیار بازتمیل را پیاپی بالا می برد. سال گذشته این معیار تا 16% بالا برده شد. بانک ملی میگوید در سال گذشته برای حل مشکل بانک‌های معمادار مقدار بزرگی پول نقد واردی بازار شد و برای جلوگیری از افزایش تورم معیار بازتمیل بالا برده شد. معیار بازتمیل این فایض مقرر شده است که بانک ملی از روی آن به دیگر بانک‌های تجارتی پول قرض می‌دهد. پلاته حسابی تاجیکستان ماموریت تاجیک صادرات بانک را به آن متهم کرد که یک قسمی سهمی های بانک را بدون ترتیب مقرر شده بیگانه کرده است. فیضعلی احمدزاده، یک مسئول پلاته حساب، روز 22 ژانویه در حضور خبرنگاران گفت از جانب سهمداران بانک و هم رهبریت فعلی سهمی های تاجیک صادرات بانک در حجم زیاده از 64 میلیون سومانی بدون رعایت ترتیب مقرر شده فروخته شدند. رهبریت کنونی تاجیک صادرات بانک سهمی های بانکی نام برده رهبریت کنونی تاجیک صادرات بانک سهمیه های بانکی نام برده را به مبلغ زیاده از 64 میلیون سومانی با راه ترتیب دادن حجت گذاری های ناپوره و غیر قانونی فروختند، گفت فیضعلی احمدزاده. جناب احمدزاده افزود بعدی معین کردن این حالت و پیشنهاد حجت ها به مقامات مسئول، سهمیه های خصوصی کرده شده باز به حالت اول و به منفعت دولت برگردانده شدند. به قبل این مسئول پلاته حساب سنجش مذکور با دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت صورت گرفته است. پلاته حساب در حال بخرید و فروش یک قسم سهمیه های تاجیک صادرات بانک اعتراض میکند که قسم بیشتر سهمیه های بانک در دست دولت قرار دارند. مسئولان تاجیک صادرات بانک تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. بایگری آدمان ثروتمند دنیا در سال گذشته 762 میلیارد دلار بیشتر شده است، آمده است در گزارش آکسفام. این در حال است که دارایی های نیم اهالی زمین به تغییر باقی ماند. از سال 2010 دارایی ثروتمندان 13%، 6 برابر بیشتر از معاش کارمندان معمولی و خدمتکاران افزایش یافته است. تعداد میلیاردرها در یک سال اخیر به طور بی‌سابقه زیاد شد. بنا به معلومات آکسفام، حالا به حساب میانه در دو روز 1 میلیاردر نو پیدا می‌شود. به صورت عموم در دنیا بیش از 2000 میلیاردر وجود دارد. افزایش تعداد ثروتمندان نه بیانگر رشد اقتصادی بلکه سقوط نظم اقتصادی است، میگوید رهبر اکسفام بینی بیانیما. اکسفام طلب کرده است که تجربه فرار شرکت های بزرگ و آدمان ثروتمند از مالیات پیشگیری و فایده عادلانه به زنان و مردان پیش بینی شود. شرکت هواپیمایی سامان ایر یک کارمندش را برای آگاه نکردن بعضی مسافران از پرواز پیش از مهلت مجازات کرد. چند مشتری شرکت سامان ایر شکایت کردند که پرواز از روی نقشه برنامه ریزی شده آنها از دوشنبه به خوجند و برعکس نه در وقت پیش بینی شده بلکه یک ساعت پیش از نقشه انجام شد و آنها نتوانستند سری وقت به خوجند و دوشنبه پرواز کنند. شرکت هواپیمایی سامان ایر روز 16 ژانویه گفت در این مورد تحقیقات داخلی انجام داد و گناهکار این وضعیت را مشخص کرد. در شرکت به رادیوی آزادی گفتند که مقام رهبری مرکزی تماس شرکت یا کال سنتر پایین آورده شده است. علاوه به این، با 5 مسافر خطر دوشنبه خوجند و 5 مسافر پرواز خوجند دوشنبه که درباره قبل از مهلت پرواز کردن هواپیماهایشان دو روز پیش بی‌خبر ماندند، بلیط بی پول پیشنهاد می‌شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری خواسته است که سبب و عاملهای بالا رفتن نرخ محصولات غذایی در کشور را معین کند. خدمات ضد انحصاری در گزارش تازه خود گفت که این درخواست کمیته دولتی امنیت ملی را ماه اپریل سال 2017 دسترس کرده بود. زمانی که نامه کمیته دولتی امنیت ملی به خدمات ضد انحصاری ارسال شد، از روی ارزیابی‌های بانک ملی ارزش سبزوات در مقایسه با ماه اپریل سال 2016 57%، خوراک آشخانه‌ها تخمیناً 18%، شکر 13%، تخم 12% و گوشت گاو 8% افزایش یافته بود. تا آخر سال 2017 این نشاندادها تغییر یافت و ارزش برخی انواع محصولات کم شده، برخی دیگر باز هم بلندتر شد. به مسئله گرانشوی نرخ خوراکواری توجه ظاهر کردن کمیته دولتی امنیت ملی در تاجیکستان بی سابقه است. ظاهرا این کمیته را بالاروی نرخ محصولات خوراکواری نیاز اولیه به تشویش آورده است که در صورت ادامه یافتن می تواند نارضایتی اجتماعی را به بار آورد. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 11 ژانویه به رادیو زاده گفتند تفتیش آنها موردهای به طور سنی بالا بردن نرخ محصولات غذایی را آشکار نکرد. یک مسئول این خدمات در صحبتی تلفنی و به شرط افشا نشدن نامش گفت تغییرات در نرخ محصولات غذایی یک عامل طبیعی بود و سنجش آنها به این خلاصه آمد که بالاروی نرخ‌ها موافق با تحولات در بازار صورت گرفته است. بالاروی نرخ برخی از محصولات از جمله کارتوشکا با قطع شدن واردات این نوع سبزیجات از پاکستان ربط می‌گیرد که بنابر ناامن شدن وضعیت در افغانستان عبور و مرور ماشین‌های بارکشان قطع شد. اما در تاجیکستان در یک سال اخیر واقعا هم روند بالاروی نرخ اکثر مواد خوراکواری از جمله محصولات شیری و گوشت مشاهده می‌شود. عین زمان بالاروی نرخ‌ها را در هر خانواده از روی خراجات بودجه اویلوی خود حساب و کتاب می‌کنند. عمر شاهی مردانوف یک ساکن شهر دوشنبه که پس از خرید مواد خوراکواری از بازار نوساخت مهرگان بیرون می شد در صحبت با رادیو آزاده گفت او همچون فرد معاشخور بالاروی نرخ را خوب احساس می کند. وی گفت
این حاج ما گیرستم کبوتی و میوهگی اینشو نو روز از روز های نیو دوشتنش چیزش کردنش قین است. مینت طلب میکنه چیز طلب میکنه های خوی نخوی یکان دیرم زیاد چیزنش میکنه های همه همین نسبت ایسی کم طلب فرقه پیشتر چکه اگر ده سومون باشد روز دوازده سومون.
نرخ مواد غذایی برای یک قشر بزرگ جامعه تاجیکستان یک موضوع حساس به شمار می رود. بنابر آمار رسمی 30% اهالی بیش از 8,735,000 نفره تاجیکستان کم بضاعت به شمار می روند. اقتصادشناسان می گویند که این قشر جامعه 70% درآمدشان را برای خرید خوراکواری صرف می کنند. بالاروی اندک نرخ غذا هم در توان خریداری این قشر جامعه خیلی تاثیر می گذارد. سازمان جهانی آذوقه در تحقیقات اخیر خودش میگوید 20% اهالی تاجیکستان یا هر نفری پنجم از امنیت غذایی برخوردار نیست و یا به عبارت دیگر همیشه قدرت خرید غذای کافی برای خود و اهل آیله خودش را ندارد. ویارل گوتسو رهبری دفتر نمایندگی سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد در تاجیکستان روز 10 ژانویه در صحبت با رادیو آزاده گفت نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان خیلی گران است. او در شرح سبب این وضعیت
گفت
دهقانان تاجیک با تکنولوژی های پریمیتیو با کشاورزی مشغول می شوند. تجهیزات نوری های مینرالی خوش صفت ندارند. از این رو میزان حاصل خیلی پست است و نرخ استحصال را گران می کند. از سوی دیگر قسمت زیادی حاصل تا 30% آن بنابر نبود شرایط نگهداری به مثل یخدان و سردخانه ها تلف می شود. در نتیجه ارزش نهایی مواد غذا تا رسیدن به رسته ها خیلی گران می شود.
سازمان جهانی آذوقه میگوید هرچند از 4 تاجیک 3 نفرشان در دهات زندگی میکنند، بسیاری از مردان مهاجرت را نظر به کار در ساحه کشاورزی برتر میدانند. با وجودی سنگینی کار روزی در روسیه، حاصل کار در بخش کشاورزی تاجیکستان به مراتب کمتر است. بانک مرکزی روسیه گفت در 9 ماه سال 2017 از روسیه به تاجیکستان بیش از 1,663,000,000 انتقال یافته است و این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2016 231,000,000 بیشتر بوده است. شما شنونده مجله دنیا اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی برای نخستین بار موقع خود را در مورد کریپتو اسعارها خاصتاً بیت کوین معین کرد. این بانک در پاسخ خودش میگوید همه این نمودی دادوگرفت با کریپتو اسعارها در عالم مجازی میگیرد و هویت دادوگرفت کنندگان معلوم نیست و از این رو به گفته بانک ملی این نمودی دادوگرفت خیلی خطرزا است، چون به گفته مسئولان این بانک از این اسعار افرادی تخریبکاری چون قاچاقبران و تروریستان میتوانند استفاده کنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم طاهری سفر میشنویم.
بانک ملی میگوید عملیات‌ها برای کریپتوالوت بیت کوین بدون بانک‌ها به واسطه میانی دارندگانش صورت می‌گیرد. این حالت به نوشته بانک ملی خطرات در پی دارد. برای مثال بانک ملی گفته است در اینترنت حالت‌هایی بود که فروش مواد پسیخوتراپی و مواد نشه‌دار توسط بیت کوین صورت گرفت. از سوی دیگر بانک ملی در رابطه با بیت کوین گفته است قرب بیت کوین نااستوار بوده، زیاد بالا و پایین می رود و خاراکتری حناتی و سپکولاتیوی دارد. از این رو بانک ملی با تکیه به گفته کارشناسان توصیه می دهد هنگام خریداری از بیت کوین از احتیاط کار بگیرند. مقامات تاکید می کنند که بیت کوین در قانونگذاری تاجیکستان همچون وسیله معاملات اعتراف نشده است و بنابراین همه گونه معامله در قلمرو جمهوری تنها با پول ملی سامانی صورت می گیرد. رستم گلوف متخصص فناوری های نو می گوید با پذیرفتن تکنولوژی های نوین کشور در خود را برای اینوواسه می بندد که خوب نیست.
این آینده است. البته این آینده است که یک روز نه یک روز به وجود می بیاید، چکلی که در زمان خود آدمان به جای پول سنگ چی و گانچی که مدده دیگر استفاده می بودن آیسته آیسته با مرور زمان به خلاصه آمدن که پول به وجود نمید و پول را استفاده برند. این روز خلاصه همین شده شده است که پول باید الکترونی باشد، چون که کارت های الکترونی را استفاده می بودن تا این روز اکنون باشد یک نمودی نوش این کریپتوالوت است.
گلوف افزود جنایت ها از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی و یا سرمایه گذاری تروریسم توسط پول های معمولی کاغذی هم صورت می گیرد. بیت کوین یک نو اسعار رقمی بوده، آن تنها در دایره اینترنت برآورده و نشر یا ایمیسیه می شود و در این شبکه در معاملات قرار دارد، در حالی که مسئولان ایمیسیه پول های معمولی کاغذی در دست بانک های مرکزی و ملی هر کشور قرار دارد، بیت کوین از سوی کدام نهاد یا مقام اداره نمی شود. به فرق از پول های کاغذی معمولی در پسش کفالت هم ندارد، به یگان دولت یا اقتصاد وابستگی ندارد و ارزشش با طلا، کارخانه ها و یا اموال دیگر ضمانت داده نمی شود. ارزش بیت کوین تنها به اعتماد و طلبات آدمان وابسته است. طلبات زیاد شد قیمت بالا می رود، کم شد پایین. عین زمان یک بیت کوین به بیشتر از $10,000 برابر است. در آغاز پیدایش 1000 بیت کوین همگی 3 سنت قرب داشت. واحد خردتری بیت کوین یا درهم آن ساتوشی است. بنابراین به طور بی سابقه گران شدن بیت کوین بسیاری از خریداران چند ساتوشی می خرند. طبق اطلاع تصدیق نشده برنامه سازی ژاپنی تبار ساتوشی ناکاماتا از پایه‌گذاران بیت کوین است. در حالی که شماره دارندگان اسعار مجازی در جهان و تاجیکستان مشخص نیست، از نظر بررسی موضوع در شبکه‌های اجتماعی معلوم می‌شود که در تاجیکستان هم برخی به داشتن پول یا اسعار رقمی علاقه مندی ظاهر میکنند، محض مجازی یا پس پردگی بودن جریان امیسی آن داد و گرفت های بی‌نظارت و خصوصی برخی از کاربران اینترنت از تاجیکستان را هم به داشتن پولهای مجازی دلگرم میکند، ولی شماره عمومی دارندگان این نوعی اثار مجازی را کسی گفتن نمیتواند. باری اول ایده استفاده اثار رقمی هنوز سال 1992 پیدا شد، ولی استفاده آن عمومی نگردید. تنها سال 2008 غایه برآورش کریپتو اسعار با نام بیت کوین از جانب برنامه‌ساز با نام ساتوشی ناکاموتو تا در عمل تطبیق شد. عین زمان در اینترنت بیش از 1200 عدد کریپتو اسعار در معامله قرار دارد. در میان کاربران اسعار رقمی به مثل بیت کوین، اوتریوم، ریپل، لایت کوین، ان ایم، اوتریوم کلاسیک معروفیت بیشتر دارد.
من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ بسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.